بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبلي در رابطه با تقليد محضر عزیزان نکات مطرح شد، تعریف تقلید بیان گردید، شرایط تقلید کننده را محضر شما مطرح کردم، همچنان که راجع به شرایط تقلید شونده و مرجع تقلید، محدوده و قلمرو تقلید و بعضی احکام تقلید از جمله تقلید ابتدایی از میت، بقا بر تقلید میت، اینها مباحثی بود که در درس قبلی مطرح گردید. در این درس در ادامه درس قبلی احکام مربوط به تقلید را پی می‌گیریم. مستحضرید که همچنانی که در درس‌های قبلی اشاره گردید، بعد از آنی که انسان ایمان به خدا آورد، ایمان به پیغمبر آورد و مسئولیت خود را در زندگی خود پذیرفت، راه های ادای مسئولیت برای انسان سه چیز هست: یا اینکه خود شخص مجتهد و عالم هست که باید بر اساس علم خود عمل کند، یا اینکه شخص از طریق احتیاط ادای وظیفه می کند که در خصوص احتیاط در درس‌های آتی با شما صحبت خواهد شد. راه مطمئن تر و راه آسان تر تقلید از کارشناسان مربوطه، از کسانی است که در حوزه دینشناسی و شناخت احکام خداوند تخصص کافی دارند. یکی از مسائل مربوط به تقلید، عدول از یک مجتهد به مجتهد دیگر بعد از تقلید هست. اگر انسان از یک مرجع تقلید کرد، مرجع به اسم آقای الف، آیا امکان دارد که انسان در زندگی خود این مرجع را نادیده بگیرد و به اصطلاح عدول بکند به مرجع جدید، یا امکان ندارد؟ در پاسخ به این سؤال عرض می شود، اگر مرجع اول انسان غیر اعلم باشد و مرجع جدید اعلم باشد، با توجه به شرطیت اعلمیت در مرجع تقلید، نه تنها عدول جایز هست بلکه بنابر احتیاط واجب عدول به مرجع دوم واجب هست. مسئله دیگر این هست که انسان از یک مرجع زنده به مرجع زنده دیگر عدول بکند، اما مرجع دوم اعلم نباشد. در این صورت میان مراجع معظم تقلید اختلاف نظر وجود دارد. بعضی ها فرمودند که عدول از مجتهد زنده به مجتهد دوم جایز هست، در حالی که بعضی دیگر بعد از آنی که انسان از کسی تقلید کرد و فرض این است که مجتهد دوم اعلم نیست، عدول را به مجتهد دوم جایز نمی دانند. فرع بعد این هست که آیا انسان می تواند از اعلم به غیر اعلم عدول کند؟ پاسخ این سوال هم منفی هست. انسان اگر مرجع تقلیدش اعلم هست، حالا به عللی می خواهد این مرجع تقلید را ترک بکند و به سراغ مرجع تقلیدی برود که او اعلم نیست نسبت به این اولی، اینجا انسان مکلف حق ندارد که مرجع خود را تبدیل بکند. راه دیگر این هست که در موارد انسان از کسی تقلید می کند، بعد از مدت خدای نکرده کشف می شود که مرجع تقلیدش اهلیت فتوا نداشته است، در هر صورت یا مشکل علمی داشته است یا شرایط دیگر را نداشته است. اینجا نه تنها عدول برای انسان جایز هست، بلکه عدول به مجتهد جامع شرایط دوم واجب هست. بنابراین بعد از مدتی اگر کشف بشود که مرجع تقلید واجد شرایط نیست، بر انسان مکلف لازم هست که تقلید خود را تغییر بدهد و به سراغ مرجع واجد شرایط برود. همچنانی که ممکن است انسان از کسی در زندگی خود تقلید بکند و مدتی بر اساس فتوای او عمل بکند، ولی بعد از مدتی خدای نکرده مرجع تقلید حافظه اش را از دست بدهد یا عقلش را از دست بدهد، اگر همچی شرایط پیش آمد باز بر انسان واجب است که تقلید خود را تغییر بدهد و از مرجع فعلی به مرجع بعدی مراجعه داشته باشد. نکته بعد این هست که اگر مرجع تقلید انسان فوت کرد، هیچ گونه مشکل پیش نیامد، مرجع تقلید فوت کرد، آیا می تواند اینجا انسان مرجع تقلید خود را تغییر بدهد و با مجتهد زنده مراجعه بکند؟ این همون مسئله است که در درس‌های قبلی هم تا حدود اشاره شد، محل اختلاف میان مراجع هست. در هر صورت اگر کسی بخواهد تقلید خود را تغییر بدهد، بر اساس بعض فتاوا میتواند، در حالی که بر اساس بعض فتاوای دیگر اگر مرجع تقلید گذشته انسان اعلم باشد، اگرچه فوت بکند، بعد از فوت انسان حق ندارد که مرجع تقلید خود را تغییر بدهد. نکته دیگر این هست که انسان ممکن است از مرجع تقلید زنده به سراغ مرجع تقلید مرده برود. فرض بفرمایید امروزه مرحوم آیت الله خویی بر رحمت خدا رفته است، کسی مرجع تقلیدش زنده است، به علل میخواهد تقلید خود را تغییر بدهد و به سراغ مرحوم آیت الله العظما خویی برود. آیا این تغییر جایز هست یا نه؟ یعنی این که انسان مرجع تقلید زنده را رها بکند و به سراغ مرجع تقلید مرده برود، چه این که در گذشته مقلد او بوده است و سپس به زنده عدول کرده است، یا نه این که همین حالا ابتدا به ساکن میخواهد از یک مجتهد مرده تقلید بکند؟ در پاسخ به این سوال بازم مقتضای احتیاط واجب این هست که اینجوری عرض بشود که جایز نیست انسان از مجتهد زنده ابتدا به ساکن به سراغ مجتهد مرده برود. مطلب بعدی در خصوص تقلید راه‌های به دست آوردن فتوای مجتهد هست. با توجه به این که خود تقلید آسان‌ترین راه است، راه است عقلائی و بسیار از متدینین و جامعه شیعه امروز بر اساس تقلید عمل میکنن، اگر بخواهند نظر مرجع تقلید را به دست آورند، اولین راه این است که انسان از خود مجتهد بشنود. ممکن است خود مجتهد را انسان ببیند یا از طریق تلفن یا از طریق تلویزیون و امثال اینها فتوای مجتهد را بشنود. راه دوم این هست که دو نفر عادل برای انسان نقل بکند. راه سوم هم این است که یک نفر فردی که محل اطمینان هست فتوای مرجع تقلید را برای انسان نقل نماید. آخرین راهی که اینجا هست و باز راهی است بسیار شایع در عصر امروز، این است که انسان فتوای مرجع تقلید را در رساله عملی اش ببیند. رساله‌ای که محل اعتنا هست و اعتبار دارد، اگر در اون رساله فتوای مرجع تقلید نقل شده باشد، باز انسان می تواند بر اساس اون عمل بکند و هیچ گونه مشکل وجود نخواهد داشت. مطلب بعدی این هست که اگر انسان در زندگی خود اهل سهو و شک باشد، به عبارت دیگر طبیعتاً می داند که در نماز خود، در روزه خود، در وقت وضو گرفتن و غسل کردن و امثال اینها برای او یک سلسله مسائل پیش می آید که ناچار است بر اساس اون مسائل تکلیف خود را انجام بدهد. فقهای عظام می فرمایند در اون سلسله مسائلی که غالباً محل احتیاج هست و انسان می داند که در زندگی خود به آنها احتیاج دارد، واجب است که احکام اون مسائل را یاد بگیرد، مگر اینکه خود شخص مطمئن باشد که گرفتار این دست مسائل نخواهد شد. نکته دوم این هست که اگر دو نفر برای شما فتوای مرجع تقلید شما را نقل بکنند، هر دویشون هم محل اعتماد هستند، ولی از مرجع تقلید دو جور فتوا را نقل بکنند، با توجه به این که دو تا خبر و دو تا شهادت در مقابل هم قرار می گیرند، لذا هیچ کدام اعتبار ندارند، نه بر اساس قول شخص اول و نه بر اساس قول شخص دوم نمی توان عمل خود را ترتیب داد. نکته دیگر این هست که گاه ممکن است بین کسی که فتوای مرجع تقلید را نقل می کند با آنچه که در رساله وجود دارد تفاوت وجود داشته باشد. کسی از مجتهد شما چیزی را نقل می کند در حالی که در رساله عملیه چیزی دیگری وجود دارد. اینجا اگر رساله عملیه مرجع تقلید شما قابل اعتماد باشد، محل اعتماد باشد، واجب است که انسان بر اساس رساله عمل کند و در حقیقت اونی که در رساله عملیه هست مقدم می شود بر قول کسی که فتوای مرجع تقلید را نقل می کند. بله، کسی که فتوای مرجع را نقل می کند اگر ادعا بکند که نظر مرجع تقلید دچار تغییر شده است، در این صورت نمی توان رساله عملیه را بر قول این شخص مقدم کرد. نکته دیگری که در خصوص تقلید باید مطرح کرد این است که ممکن است خود شخص نقل کننده گاهی دچار اشتباه شود. اگر بفهمد که برای مخاطبین و برای دیگران اشتباه فتوا را نقل کرده است، اینجا بازم مراجع بزرگوار غالبا می‌فرمایند که بر این شخص لازم است که برای شنوندگان خود اطلاع بدهد که در نقل خود دچار اشتباه شده است تا آنان در عمل خود دچار مشکل نشوند. منتها بعضی دیگر از مراجع بزرگوار فرموده‌اند این که شخص در نقل فتوا دچار اشتباه شده است باید بررسی کرد که اشتباه او چجور اشتباهی است. اگر اشتباه او به نحوی است که مخالف اجماع علما است، یعنی مسئله را جور انعکاس داده است و به نحوی نقل کرده است که با فتوای هیچ یک از علما سازگاری ندارد، در این صورت واجب است که به سمع حاضرین برساند و اشتباه خود را تصحیح کند. اما اگر نخیر، اشتباهی که ایشون کرده است مطابق با فتوای مرجع معین نیست، ولی ممکن است بعضی مراجع دیگر که هم تراز این مرجع هست یا اعلم از این مرجع هست همچو فتوای داشته باشد. اینها تفصیلاتی است که بر اساس فتوای این مرجع بزرگوار تصحیح فتوا و نقل بر اساس نقل کننده واجب نیست و بر شخص لازم نیست که به دیگران خبر بدهد که در نقل فتوا دچار اشتباه شده است. آخرین نکته‌ای که در خصوص تقلید باید محضر شما مطرح بکنم این است که ممکن است انسان در زندگی خود مدت بدون تقلید عمل کرده باشد. به عبارت دیگر، بعد از آنی که شخص بالغ شده است، از نظر شرعی بالغ بوده است، فرق نمی کند زن باشد یا مرد، نه خودش مجتهد بوده است و نه بر اساس احتیاط انجام وظیفه کرده است، ولی تکالیف روزمره خود را بدون تقلید انجام داده است، روزه گرفته است، نماز خوانده است، خمس پرداخته است، ولی هیچ گونه تقلیدی در زندگی او حاکم نبوده است. در همچون موردی، اگر خود شخص بعد از مدتی مجتهد شد و فهمید، یعنی بر اساس فهم اجتهادی خود فهمید که آنچه در گذشته انجام داده است درست بوده است، این یک را، یا نه از مرجع تقلید عمل کرد و اون مرجع تقلیدی که فعلا از او تقلید کرده است نظرش این باشد که اعمال گذشته شخص درست بوده است و هیچ گونه مشکلی نداشته است، یا نه بررسی میکند میبیند 20 سال ایشون تقلید نکرده است، در 20 سالی که او تقلید نکرده است باید بر اساس فتوای فلان مرجع خاص عمل میکرد، بازم عمل گذشته خود را وقت تطبیق میدهد با فتوای اون مرجع، میبیند که هیچ گونه مشکلی وجود ندارد. در تمام این صور اگر شخص 20 سال، 30 سال، 5 سال، 10 سال بدون تقلید عمل کرده باشد، اعمال گذشته شخص مشکلی ندارد و محکوم به صحت خواهد بود. اما اگر با هیچ یک از این موارد سازگاری نداشته باشد، به عبارت دیگر نه شخص مجتهد بوده است، نه اهل احتیاط بوده است و نه عمل او مشمول یک از این سه صورت بوده است، در این صورت عمل شخص محکوم به بطلان خواهد بود. به عبارت دیگر عند الله این شخص عذر نخواهد داشت. نکته دیگری که اینجا هست، اگر کسی تقلید بکند اما از کسی که واجد شرایط نبوده است، خود شخص میداند که این مجتهد واجد شرایط نیست، بازم از اون مجتهد تقلید بکند. اینجا باز مراجع معظم تقلید فرموده اند که این شخص در حکم کسی است که هیچ گونه تقلید نکرده است. همون احکام یا مطالبی که حالا خدمت شما عرض کردم در خصوص این شخص هم قابل تطبیق خواهد بود. نکته دیگری که باز اینجا قابل طرح است این است که اگر گفتیم که بقای بر تقلید می جایز هست، عرض شد که خود این مسئله اختلافی هست. بعد از این که مرجع تقلید کسی فوت کرد و شخص بخواهد بر تقلید او باقی بماند، بقای بر تقلید میت باید با اجازه یکی از مراجع زنده باشد. اگر کسی بر تقلید مرجع گذشته خود باقی بماند، مثلا مقلد آیت الله خویی بوده است، ولی بقای بر تقلید میت او بر اساس اجازه یک از مراجع زنده نباشد، بازم اعمال این شخص مثل کسی است که بدون تقلید انجام وظیفه کرده است. منتها ذکر این نکته لازم و ضروری هست که کسی که تقلید نکرده است، شرطش این هست که خودش مجتهد نباشد، بر اساس احتیاط عمل نکرده باشد، به طریق از طرق برای او معلوم نگردد که آنچه تا هنوز عمل میکرده است همه اش درست و بر اساس واقع بوده است. در واقع تقلید کردن، احتیاط کردن و خود اجتهاد و امثال اینها راه است برای کشف اراده خداوند و امتثال تکالیف خداوند. و الا از راه‌های دیگری مثل این که مسئله از مسلمات باشد، مسئله از یقینیات باشد، شخص نه نیازمند اجتهاد هست، نه نیازمند تقلید هست و نه نیازمند احتیاط هست. عرض شد که در یقینیات و در مسائل مسلم دینی نیازمندی به تقلید و امثال تقلید نیستیم. تا اینجا مسائل مهم مربوط به تقلید که خودش یکی از شایع‌ترین و بهترین راه‌های شناخت احکام خداوند هست محضر شما عزیزان ارائه گردید. در درس بعدی با استعانت از خداوند متعال راه دیگر را که عبارت باشد از راه احتیاط محضر شما ارائه خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.